بسم الله الرحمن الرحیم. فرع دیگر از فروع مسئله که ظاهرن هشتمه، اونایی که ارث بینشون تقسیم می شود بعد از 4 سال مطلقا یا بعد از 4 سال با طلب، کسانیست که بعد از اون 4 سال وارثند، المقسوم و بینهم الترکه بعد حبس 4 سنین او تربص 4 سنین، اونیست که موجود است بعد از اون 4 سال از ورثه، برای اینکه اون وقت زمان ارث بردن است نه قبل، چون بعد از 4 سال تقسیم می شود اون وقت زمان ارث بردنه. کما اینکه ملاعتی هم که معتبر است، ملاعت در همون زمان تقسیم است نه غیر از او. این هم یک فرع. فرع دیگر، اگر کسی از ورثه حاضر برای فحص و بس و طلب نشد، اموال تقسیم نمی شود و می ماند تا اینکه حجت قائم بشود بر موت او، اون وقت بعد عمل می شود مثل قول اول، یعنی بین ورثه بعد از قیام حجت تقسیم می شود. پس فرع دیگر اینه که فرع نهمه، اگر کسی برای فحص و طلب حاضر نشد، یبقى ترکه و یعملو علی نحو قول اول، چون شرط بود در تقسیم بعد 4 سنین فحص و سیر در است. فرع دهم، مرجع در انقضاء زمانی که لا یعیش و مثله، بنابر قول مشهور یا بنابر قول دوم، اگر طلب تحقق پیدا نکرد، مرجع در تشخیص زمانی که لا یعیش و مثل اون آدم، مرجعش عرف و عادت است و این یختلف و به اختلاف عزم نه و امکنه، و این عرف و عادت اگر موجب اطمینان و علم عادی شد فبها و نعمت، اگر موجب اطمینان و علم عادی نشد اثری ندارد، قضاءً لاستصحاب بقاء آقای مالک و حرمت تصرف در مال او. پس باید اطمینان بیاد. و اینی که بعضی ها مقید کردن به 120 سال و شهید ثانی در مسالک فرموده با 100 سالم اکتفا می شود، اگر عنایت اینها به همون کبرای کلیست و مصداق کبرای کلی را می خواهند معلوم کنن، می گیم بله با 120 سال قاعدتا اطمینان میاد، اما با 100 سال اطمینان نمیاد. و اگر به نظر به اینه که خود 120 سال خصوصیت دارد یا خود 100 سال خصوصیت دارد، برای اینکه ظاهر یقدم علی الاصل ولو اطمینان هم نیاورد، اگر اختلاف بین 100 و 120 که عامه میگن 120، شهید ثانی در مسالک فرموده 100 سال هم کافیه، اگر به نظر به اینه که ظاهر یقدم علی الاصل ولو اطمینان هم نیاورد، اگر این مبنا باشد، خب این بنایش تابع مبناست. اگر کسی گفت کل ظاهر یقدم علی الاصل ولو موجب اطمینان نشود، ولو حجت شرعی هم نباشد، خب لقال لن یقول که 100 سال هم ظهور دارد و گمان اینه که مالک مرده است. اما اگر کسی گفت تقدم ظهور بر اصل از باب تقدم حجت است بر اصل، پس باید یا ظاهر حجت باشد یا باید این ظهور موجب اطمینان و علم عادی بشه. این هم یک فرق. فرق دیگر، مبدأ این زمانی که لا یعیش و مثلو زمان تولدش است، کما هو واضح، مبدأ زمان تولدشه. فرع دیگر، اگر شک کردیم در تقدم و تأخرش، نمیدانیم در 1340 قمری به دنیا آمده تا مثلا حالا 120 سال گذشته باشه لایعیش و مثلو، یا در 1350 مثلا به دنیا آمده، مبدأ تولد برای ما نامعلوم، تاریخ تولدش را نمیدانیم. اینجا مدت حساب می شود از زمان یقین، از زمان یقین حساب می شود، یعنی از زمان متأخر. مبدأ المده زمان متأخره. برای اینکه وقتی از زمان متأخر حساب کنیم 100 سال بگذرد یا 120 سال بگذرد، دیگه یقین پیدا می کنیم به موتش، چه 10 سال قبل به دنیا اومده باشه حالا میشه 130 سال مثلا، چه در اون تاریخ بعدی به دنیا آمده باشه حالا میشه طبق قاعده 120 سال. پس اگر در مبدأ تولد شک کردیم، معیار نسبت به این زمان، زمان متأخر است، یعنی زمان متأخر و یقینی رو باید حساب کنیم. نمیدانیم سنه 10 بوده یا سنه 15، سنه 15 رو حساب میکنیم، مبدأ زمان متأخره. برای اینکه با مبدأ قرار دادن او اطمینان و علم عادی به موت حاصل میشود. اما اگر مبدأ را زمان اول قرار دادیم، اطمینان و علم عادی نمیاد. نمیدانیم سنه 10 بوده تا حالا بشه 120 سال، یا سنه 20 بوده تا حالا بشه 110 سال. اگر مبدأ را زمان قبل قرار دادیم، نمیدانیم آیا گذشته از زمانی که لا یعیش یا نه، اطمینان به موت پیدا نمی کنیم. پس وجه این که با شک در تقدم مبدأ و تأخر مبدأ، مبدأ متأخر را باید حساب کرد، برای اینکه با محاسبه او اطمینان میاد، اما با محاسبه مبدأ قبلی اطمینان نمیاد. و ما فی المستند که فرموده مبدأ را زمان متأخر حساب میکنیم، از باب اصالت تأخر حادث، اصالت تأخر حادث. میدونید اصل تأخر حادث یعنی چی؟ یعنی میگیم این به دنیا نیامده، نیامده، نیامده تا این زمان دوم. نمیدونیم 10 هجری به دنیا آمده یا 20 هجری. میگیم 9 هجری که به دنیا نیامده بود، نیامده، نیامده تا 20. اینو میگن اصل تأخر حادث، یعنی عدم او تا این زمان. اصل تأخر حادث مسامه است، اصل عدم وجود تا این زمان. ایشون میفرماد از باب اصالت تأخر حادث میگیم نبوده، نبوده تا سنه 20، تولد نیافته تا سنه 20، پس مبدأ رو سنه 20 حساب میکنی. این اشکالش اینه که هازا مثبته، این میشه مثبت. برای اینکه اصل میگه به دنیا نیومده، اما حالا که تا حالا به دنیا نیومده پس مبدأ تولدش 20، این به زمینه عقل است، الی استصحاب میشه مثبت. از عدم تولد رو میگن، مبدأ را با مثبتیت میخواید درست کنید. معیار اون معیار اینه، اگر از زمان قبل حساب کنیم اطمینان حاصل نمیشود. این هم یک فرق. فرق دیگر، بله، این مدت که منقضی شد، وارث او کسانی هستند که در این مدت وارثند. بعد از این مدت وارث غائب با انقضاء مدتی که لا یعیش و مثله، الموجود بعد الانقضاء، اینایی که بعد از انقضاء وارثند، بلکه از حالا حکم می شود به جواز تقسیم و به موت، حکم به موت از حالا می شود. بنابراین اینایی که حالا هستن وارثن، وارثای زمان غیبت وارث نیستن. این هم یک فرع از فروع. همش دیگه این قضا عنه یک مدتی که لا یعیشو مثلو، علم پیدا شد، اطمینان پیدا شد، این قضای مدتی که لا یعیشو مثلو. و یه فرع دیگه هم اول بحث عرض کردیم که بعد از حکم به موت با گذشت زمانی که لا یعیشو مثلو فی تلک المده، اگر اموال تقسیم شد ثم بعد آمد، اونجا گفتیم اگر اموال تقسیم شد و ثم بعد آمد، اگر اموال تلف شده اینا ضامن نیستن. اگر عین مال موجوده، عین مال خودش را برمی دارد و می رود. این هم روز اول بحث این فرع را هم متعرض شدیم. این تمام کلام در اصل مسئله و فروعش. اصل مسئله این بود که آیا اگر کسی مفقود شد هل یورث ماله ام لا، آیا مفقود یورث ماله ام لا. این اصل مسئله بود. اقوالی هم که در مسئله داشتیم، یکی این بود که نه، لا یورقسم ماله لا یورث الا این که بگذرد یه زمانی که یقین کنیم که این لا یعیش مثله فی تلکل مدع، علم عادی و اطمینان بیاد، یا حجتی قائم بشد یا علم. این یک قول بود که معروف بین متأخرین است. یه دو قولم این که 4 سال صبر می شود و طلب و بعد تقسیم می شود. اینم قولی بود که سید مرتضی فرموده بود، ادعای اجماع هم برش کرده بود، سید ابن زهره هم گفته بود، ابی صلاح حلبی هم گفته بود، شیخ صدوق هم گفته بود. اینم یک قول که 4 تا قائل از قدما داشت به زمینه ادعای اجماع. یک قول هم این بود که 10 سال می گذرد. یک قول هم این بود که اگر یه جایی مفقود شده که معمولاً بر از بین رفتن از 4 سال، اگر در یه جایی مفقود شده که نه معمول این نیست 10 سال. این هم یک قول بود. یکی هم اونی که ما عرض کردیم که ظاهراً به شیخ مفیدم نسبت دادن، همینو گفته است که بعد از 4 سال و طلب در بلاد یقسم و ماله به شرط ملاعت الورثه و یردون الیه اذا جاء. بین تقسیم و عدم تقسیم. و ما عرض کردیم اونی که از جمع بین روایات باب استفاده می شود و میشه روایات باب را با او جمع کرد، همین قول اخیر است. حالا بفرمایید. اینجا رو من که عرض کردم، من اینجا رو نگفتم، من اون فر را دنبال اون مبنای مشهور گفتم، علل مشهور که لا یورث امواله الا ان تقوم البینه او یمضی مدتون لا یعیش مثلو، علا اون مبنا گفتم. 120 سال صبر کردیم، تقسیم کردیم، بعد 120 سال از قضا سر و کلش پیدا شد. حالا آیا چه کنیم؟ اینجاست که میگیم چون اون آقا میگفت تقسیم میشود، ارث است، اطمینان به موت، اموالی که تلف شده خب ارث بوده و ید معزونه بوده، زمان ندارد، اموالی که موجود است مالکش برمیگرده. این روز اول بحث کردیم، ولی بر قول ما که نمیگیم، بر قول ما که میگیم بعد تربص و طلب 4 سنین یقسم امواله بین الورثه به شرط الملاعه فان جاء يرد الی و ان لم یجع کیچی لم یجع، حق به حق دارش رسیده. نه نه نه، تضامنه. ما عرض کردیم چرا یادتون میرد، من تعجبم. ببینید این روزها اگر مباحثه ما کمه، اما خیلی مطلب دارد، تازه یه مقدار میشه جمع کرد، ولی اگر روزهایی که وقت باشه که نمیشه حرفای ما رو جمع کرد. که من که عرض کردم یرد و الی مثل رد باقی ودائع است، ودائع چگونه رد می شود؟ ودائع اگه خودش از خودش نیست، منافع مستوفات زامن ودائع که یورد دو الی دی. یاد مضمونه که زامن معذونه است، اما مثل دین میمونه. چه دین چه جور یورد؟ اینم دینه دیگه، بیش از این که می دین یورد دو الی صاحبه، اینم یورد، مثل دین میمونه. من که نمیگم یاد غیر معذونه، معلومه روایات چی میخواد بگه. میخواد جمع کند بین حق اون آقا اگر مالک باشد و حق این آقایون اگر او مالک نباشد. به هر حال این درسته که یورد دو جمع یورد دو الی ورثش، اجازه رد بشیم دیگه. قبلا رو مبنای مشهور عرض کردم، رو مبنای ما که اصلا این فرجا ندارد، روایت حکمشو معلوم کرده. یورد دو الی شارع که نگفته، که شارع ادله ارث گفته، ادله ارث گفته، اطمینان داریم به موتشون، شارع گفته. خوبو شارع نگد ما ترکه المیت من دینه ول وارثه، اگه نمیگفت که اینو گذشتیم آقای افشاری. میگم لغتنی، میگم بعد از 120 سال چرا گوشیم؟ بعد از 120 سال چرا ما ور میداریم؟ من کار به لغته ندارم، میگم بعد از 120 سال، لغته که مال مردمه. میگم بعد از 120 سال ما چرا ور میداریم؟ بعد از 120 سال چرا ور میداریم؟ تعبد چی؟ کدوم تعبد؟ مرده است. ما ترک المیت من دین او حق فله، ارث مال مرده است، ارث مال زنده نی. مرگ حلال و میراث حق. اینا رو برای دلداری بعضی از مصیبت زده ها میگن. ببینید من یا میخوان ارث تقسیم کنن، من عرض میکنم این آقا را شارع فرمود حالا که مرده است اموالشو بردار، نگو بذارید توی صندوق امانات، که گفت ما ترک المیت من دین او حق، منم رفتم برداشتم خرج بچم کردم، خرج مریضی خودم کردم، حالا یه دفعه او زنده شد یا بعد 120 سال دوباره آمد، من حالا به خود شارع گذشتیم ازش. من که عرض کردم در قطع من قائل به اجزاهم، چه برسد به امارات. شارع گفت که این کار رو بکنه، اگه نمیگفت که من نمیکردم. شارع گفته هر کی هندونه خورده با تبال ارزشه. او گفت ما ترک المیت ولی وارثه، ما هم بعد از 120 سال احراز کردیم مرده است، رفتیم اموالش رو چیکار کردیم؟ این به اطلاع برگردونیم نداریم. ردوش غیر این مبناست. چرا خلط میکنید بین مبانی؟ چرا بین مبانی خلط میکنید؟ ردو مبنای ما بود، ما میگفتیم یقسم و بین ورثته به شرط الملاءه، که ما گفتیم ردو مال اون مبناست، مال چهار ساله. این قول مشهور اصلا روایت ندارد. قول مشهور همش ضوابط است و قواعد. توجه بفرمایید، فکرتون رو برو فرع بعدی. فرع بعدی در توریث غائب است از میت. اگر کسی از دنیا رفت و بعض ورثه او غائبند و نمیدانیم که زنده است یا مرده، آیا نسبت به سهم الارثش چه باید بشود؟ این مات شخص و له وارث غائب. مرحوم سید در مفتاح الکرامه، سید جواد صاحب مفتاح الکرامه قدس سره و سره استاده سید بحرالعلوم و سره الامام، ایشون در اونجا میفرماد که این مسئله به خصوصه مورد تعرض قرار نگرفته. بله اطلق الاکثر یعزل و میراسو، اکثر گفتن که میراسش کنار گذاشته میشود. کاشف اللسام مرحوم فاضل هندی اصفهانی قدس سره در کشف اللسام فرموده سهم الارث او را حبس می کنند تا ببینند که او چه می شود، زنده است یا مرده. صاحب جواهر اشکال کرده به کشف اللسام، که حبس میکنن درست نیست. نه خیر، این را مثل بقیه اموال او حساب میکنن و خرج زن و بچهش را از او میدهن، واجب النفقهش را از اون مال میدهن مثل بقیه اموالش، نه اینکه حبسش میکنن و در صندوق امانات دادگستری میگذارندش. توجه فرمودید؟ پس یک حرف مال صاحب مفتاح کلامه فرمود فقط اکثر گفتن یعزل. یک حرف، دقت کنید، یک حرف مال کشف اللسان گفته اموال سهم الارثش را حبس میکنن، یعنی هیچ کس درش تصرف نمیکنه. صاحب جواهر فرموده نه خیر، این درست نیست که بگیم حبس میکنن. یکون و کبقیت امواله فینفق منه من یجب علیه نفقته. لابا صاحب جواهر میفرماد و یصرف فی اداء دینه ایزن، اگه بدهی هم داره بدهیش را هم از همین سهم الارثش بهش میدهن. صاحب جواهر اشکالش به کشف اللسان اینه، میگه مقتضای استصحاب بقاء حیات این وارث اینه که الان وارث است و زنده است، روزی که غائب شد زنده بود، الان شک داریم که زنده است یا مرده، استصحاب، دقت کنید، استصحاب حیات میکنیم. خب الان یه وارث زنده است، وارث زنده مال مال اونه و مال او را باید خرج نفقه زن و بچهش کنیم طبق استصحاب و دینش را هم از او ادا کنیم. یکونو کسائر املاکه، این مال مثل بقیه اموالش میموند. اینم حرف مرحوم صاحب جواهر. لکن به نظر میرسد که حق با فاضل هندی صاحب کشف اللسان است، برای اینکه استصحاب حیات وارثیت این شخص را نمیتونه ثابت کنه الا بالمثبتیه. استصحاب حیات او مثبت است. چون استصحاب حیات مثبته، حالا میگم چه جور مثبته، چون استصحاب حیات مثبته پس نمیدانیم آیا این مال مال او هست یا مال بقیه ورثه است. اگر زنده باشد مال اونه، اگر مرده باشد قبلا مال بقیه ورثه است. احتیاط به اینه کنار بگذاریم، نظیر عزل سهم الحمل، حمل در شکم سهمشو کنار میگذارن، اما سهمشو کنار میگذارن اینجور نیست که اگر نفقه مادر برای بچه واجب باشد بگیم حالا از بچه، از مال این بچه میدیم به مادر. نه، فقط یعزل، هنوز مالک حقیقیش نی، مالک حقیقیش مشروطه به اینه که چی به دنیا بیاد؟ زنده. همون نحوی که در باب حمل فقها قدس الله اسرارهم نور الله مزاجعهم، اونا و خدا به اونایم توفیق بدهد که به فقه و فقاهت ارج می نهند، خوشحال باشند که انشاءالله مرضی امام زمانه. شما که بحث می کنید، شما که مطالعه می کنید، شما که می نویسید، هیچگاه مایوس نباشید، هیچگاه تزلزل درتون راه پیدا نکند. کار ما و شما فقه هست و همه چیز به خاطر فقه هست. اگر مردم به ما و شما احترام میگذارن، نه برای خاطر کشف سرطانه، کشف سرطان اینقدر هستن دارن دنبال میکنن، به خاطر اینکه مردم به دینی معتقدن، حوزه های علمیه را ضامن تبیین احکام فقهیه میدانن و فقها با همه مشکلاتشون با این همه دقت در مباحث رفتن. بدانید دینتون رو دارید ادا میکنید، بدانید هدف مقدس است، در راه هدف باید فشارها را تحمل کرد، هیچ چیز شما را از پا بیرون نیاورد، تزلزل به خودتون راه ندید. خدای ناخواسته یه کسی میگه این نحوه است، اون نحوه، این درس ها به درد میخوره، به درد نمی، اینا برای بنده و جناب عالی تعیین تکلیف نمی کند. ما مکلفیم فقه را حفظ کنیم، امام هم فرمود بر فرض بر نحوه شیوه سلف صالح، و ما و شما همه مکلفیم، هر که فقه را تشویق می کند هر که با حوزه‌های علمیه با حفظ شیوه سلف صالح خدمت می کند به او احترام بگذاریم، قدر او را بدانیم. هر جریده و روزنامه‌ای که به حوزه‌های علمیه احترام می گذارد روی سرمون بگذاریم و برای او اهمیت قائل شویم، به دست اندر کارانش دعا کنیم، به اونایی که طبع می کنن، اونایی که چاپ می کنن، اونایی که من نمی دونم با چه زبانی بگم، من گاهی این خدای من شاهده این روزا بعضی وقتا که صفحات روزای دوشنبه روزنامه جمهوری اسلامی رو میخونم، یه بحثی مثلا اون هفته و این هفته داشته است راجع به فقه و حوزه‌های علمیه، اونقدر خوشحال میشم که با میلیاردها برابر سلول جانم دارم دعا میکنم، چون بنده از کسانی هستم که تو حوزه‌ها و تو آخوندی همه رنج‌ها و صدمه‌ها غیر رنج‌های انقلاب و جبهه، اون در یه حد جزئی، همه رنج‌ها و صدمه‌ها را خوردم و میدانم برای هر یه مسئله چقدر خون داده شده، برای هر یه مسئله و یه حکم الله امام چه کرده است. میدانم فقه امام با چه زحمتی تو این حوزه به وجود آمده. ما یه وقت به بارها عرض کردم، الان یه جاییم گفتم سندش زنده است. من یه وقتی عرض کردم توی وزارت اطلاعات رفتم صحبت کنم، حضرت آقای فلاحیان وزیر محترم اطلاعات گفت فلانی در مدرسه حقانی سابق شهیدین فعلی، میگفت ما تو مدرسه فیضی قدم میزدیم مخصوصا بنا داشتیم اسم امام را بلند ببریم که اسم امام رو تو فیضیه مطرح کنیم. من یادم آمد ما یه وقتی را میرفتیم مباحثه میکردیم برای عظمت دادن به امام اسمش حاضر بودیم بلند ببریم. قبل از نهضت، نه زمان نهضت، زمان نهضت که وزیر به نهضت بود، چون نمی گذاشتن و نمی خواستن، می دانستن که او فقیهی است که می تواند فقهش دنیایی را اداره کند. خدا به همه اونایی که خدمت می کنن طول عمر بده، توفیق بده، سعادت دنیا و آخرت بده. من زبانم الکن است که بگم اونایی که به فقه خدمت می کنن چقدر محترمن. اگه همه عالم را در مقابل یه مسئله که شما می شینی مطالعه کنید بگن آیا او ارزشش ادا شده یا نه، بدن به یه نفر، میگم نه ارزشش ادا نشده، ارزشش جنت است و لقاء الله، ارزشش بهشت است، حشر با رسول الله و حشر با امام صادق علیه الصلاه و السلام. حالا یه صلوات خط کنیم ببینیم بعد کجا بود. کجا بودیم بس؟ اصل مصبر عرض کردیم، مثل اجازه، مثل سهم الحمله که فقها فرمودن سهم الحمل نفقه مادر را از این سهم نمیدیم ولو به عنوان نفقه بچه، اینجا هم مثل اونه و کنار گذاشتنش از باب احتیاطه. چرا اصل مثبته؟ چون ارث به وارث میرسد، ما ترکه المیت من دین او حق فهو لوارثه. وارث یه عنوان مقید است، یعنی خش و قوم زنده. وارث یه مفهوم دست مقید مرکب خش و قوم زنده، نه خش و قوم و زنده. فرق است بین خش و قوم و زنده و خش و قوم مقیدن. وارث یه عنوان مقیده، وقتی عنوان مقید شد این آقایی که غائب شده قوم و خیش بودنش بلوجدان است، پسر عموش بوده، حیاتشان با چی درست میکنی؟ استصحاب. خب حیات او را که با استصحاب درست کردی نتیجهش این میشد که این پسر عمه زنده است. مقید را میخوای درست کنی، استصحاب یک جزء درست میکنه، وجدان یک جزء دیگرش را درست میکنه. تقید این دو جزء و ترکب این دو جزء او مثبته. یه جور میگم، گوش بده، صبر کن. اگر در اینا دیگه حرفاییست که ما از امام در سلول های بدنمون فرض کنی شنیدیم و گفتیم، اگر دلیل آمد گفت الان ملعا دل یجب و اکرامو، درسته؟ العالم العادل، قید عالم به عادل، تقید عالمیتش مهره است، عادلیتش هم استصحاب کنید. مثبته یا نه؟ مثبته.
برای اینکه عادل یه جزء است، عالمم یه جزء، تقیدش با چه دلیلی داری؟ در یک مقید سه تا جزء ما داریم، سه امر داریم: مقید، قید، تقید. تقیدون جزءون و قیدون خارجون. یه وقت میگن به ما سرکه و انگبین بیاورید. خب یه مقدار سرکه است وجدانی، یه مقدار انگبین بین مرد و استصحاب، میرم سرکه میگم این موضوع استصحاب، به نظرت عمل کن. یه وقت میگه سکنجبین بیارید، اگر بعض اجزاء او قبلا سرکه بوده، قبلا بعض سرکه بوده، انگبینشم وجدانی استصحاب سرکه کنم، میتونم بگم سکنجبین رو درست کردم؟ نه، سکنجبین یه عنوان مرکبی است که احتیاج به یک مقدمات دیگر دارد. فرق است بین اونجایی که موضوع مرکب باشد و بین اونجایی که موضوع مقید باشد. در موضوع مقید اثبات احد جزئین بالوجدان و اثبات جزء دیگری بالاستصحاب مثبت است. حالا کلیش اقلا تو ذهنتون بسپرید. در جایی که موضوع مرکب باشد نه مقید، عالم و عادل، عالمیتش رو با وجدان درست میکنم، عادلیتش رو با چی درست میکنم؟ با استصحاب. در ما نهنفی اینجور نیست که موضوع ما مرکب باشد. از پسر عمو زنده، پسر عمو و زنده موضوع است، یا پسر عمو یا زنده؟ دوتا وارث هست. وارث کیه؟ پسر عمو وارثه؟ نه، پسر عموی قبرستان که وارث نی، پسر عموی قبرستان که وارث نی. مثبته، مثبت از چه؟ مثبتی هم هست بل مثبته. معنای مثبت این تقیدشم به وجدانه. این که مثبت همینه. میگم کلی اگر در بیت باشد فرد هست یا نه؟ شبون جوابیشونه بدم. من یک تنه غریب و این همه بزرگا. ببین من میگم اون وقتی که کلی توی بیته، کلی که توی بیته، از همون اول فرد هست یا نه؟ استصحاب کلی مفید فرده؟ نه. کل مقیده. تشکر. قید از کجا؟ تقید از کجا میاری؟ تقید رو با چی میاری؟ این آقا دیرو که وارث نبود. تقید وارث، دقت کنید، وارث پسر عمیست که زنده است، نه پسر عم و زنده. که استصحاب زنده رو درست میکنه، حیات او رو درست میکنه. پسر عمشم وجدان، نتیجهش اینه امرو پسر عم زنده داره. این میشه مثبت. گوش بدید، توجه کنید، من بیش از این نمیتونم بید. توجه بفرمایید، توجه. وارث است. وارث کیه؟ یعنی که لاین و همینو ما میگیم لاین و که از حیاته، چیه؟ شرطش حیاته است، قیدش حیاته. ولعله اینی که بعضیا اشکال کردن در این استصحاب و صاحب مستند همه اتعب نفسه و شریفه در جواب دادن و بعدم گفته اگر این استصحابا اشکال داشته باشد باب استصحاب منصد می شود، لعل مستشکل خواسته بگه مثبت مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه و قدس الله روحه متوجه اشکال او نشده، در جوابم نتونسته درست جوابشو بده. صاحب مستند از بعضیا نقل میکنه که بعضیا گفتن این استصحاب اینجا درست نیست، اشکال میکنه، نفس شریفش رو به زحمت میاندازد، هی لا یقال انقص، تا آخر سر میگه اگه این استصحاب حجت نباشد، هیچ کجا استصحاب حجت نیست. ما عرض میکنیم نه، این استصحاب حجت نیست، همه جا استصحاب حجته، چون این استصحاب اصله مثبته. بنابراین فقط باید سهمش را از نظر احتیاط کنار بگذاریم، نه سهمش را اونجور که صاحب جواهر میگه از باب استصحاب حیات. فکر کنید این در فروع بعدی بسیار مؤثره. و صلی الله علی سیدنا محمد.